صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پس ساعت 7 بامداده. امروز جمعه 19 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 9 ماه مارس سال 2012 میلادی است. ویژه برنامه رادیو فردا در این بامداد جمعه تعطیل شما رو به هر گوشه از ایران و جهان میبره تا روزی پرآگاهی رو براتون رقم بزنه. باز هم در آغاز این روز تعطیل به همه شما عزیزانی که ما رو انتخاب کردید سلام و صبح بخیر میگیم. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر دارید، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون 603-87-41-50 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست تا اگر گپ و گفتی با ما دارید یک سره به اون پاسخ بدید. و اما ایمیل رادیو فردا، اون هم در اختیار شماست، info@radiofarda.com info@radiofarda.com. و از همونطور که از اسمش برمیاد، صبحانه با خبر مسلماً اساس و بنیانش بر خبره. به همین دلیل همکارم بهروز کارونی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر بهروز.
صبح خیر الهی جان و همینطور شنوندگان گرامی در ایران و منطقه دیگه که صدای ما رو میشنوند.
میخواستم ازت بپرسم اول که مهمترین خبرها امروز چه هست؟
خب یکی از خبرها در رابطه با وضعیت ایران هست. بحث به حال همیشه احتمال جنگ رو مطرح کردن در مورد بنیامین نتانیاهو، صحبتگر راجع به همین موضوع در گذشته سیمین دانشور هست، نویسنده کتاب مشهور سوویشون و خب البته خودشون هم استاد دانشگاه بودن. و خب
در مورد سیمین دانشور بهروز میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه کوتاه بخونی، چرا که در همین آغاز مجله گزارشی داریم در مورد اون.
خب خانم سیمین دانشور، نویسنده و مترجم سرشناس، شامگاه پنجشنبه در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم دانشور نخستین زن ایرانی بود که به شکل حرفه‌ای در ایران به داستان نویسی پرداخت. او در این حال از اعضای کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس این کانون بود. خبرهای بعدی رو ادامه میدم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در روزها یا هفته های آینده به ایران حمله نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام این مطلب که اسرائیل فرصت خواهد داد تحریم ها علیه ایران کارساز شود گفت اسرائیل در این حال سالها نیز صبر نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو اضافه کرد خوشحال خواهیم شد اگر ایران تصمیم بگیرد که برنامه اتمی خود را متوقف کند و این بحران به شکلی مسالمت‌آمیز حل شود. او همچنین گفت که اسرائیل احساس می‌کند تهدید ایران برای آن کشور نسبت به آمریکا به دلیل نزدیکی جغرافیایی بیشتر است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار دخالت کارگران در مورد تعیین حداقل دستمزدشان در سال آینده شد. این تشکر غیر دولتی کارگری همچنین اشاره که اعلام کرد که حداقل دستمزد باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار 4 نفره مطابق به بالاترین استانداردهای رفاهی تعیین شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال گذشته گفت این گونه تصمیم‌ها دارای مشروعیت نیستند. شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را 330 هزار تومان تعیین کرده بود. شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی با صدور بیانیه‌ای از آنچه عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نامید استقبال کرد. وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات روز 12 اسفند در ایران را حدود 64% و در تهران بیش از 48% اعلام کرده است. به نوشته سایت کلمه، شورای هماهنگی رای سبز امید ابراز امیدواری کرد که جنبش سبز بتواند در سال آینده در عرصه‌های دیگر مقاومت مدنی گسترده‌ای را به نمایش بگذارد. شورا تنها راه دستیابی به آشتی ملی را تمکین صاحبان قدرت به اراده مردم دانست. و گروه بشر دوستانه آکسفم نسبت به خطر مرگ 13 میلیون انسان در چند کشور آفریقایی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه گفت که خشکسالی، قیمت بالای مواد غذایی، کاهش برداشت محصول کشاورزی و درگیری‌های نظامی جان 13 میلیون تن را در کشورهای چاد، بورکینافاسو، مالی، موریتانی، نیجر و همچنین شمال سنگال تهدید می‌کند. این سازمان خواستار افزایش کمک‌های انسان دوستانه به 37 میلیون دلار شد. آژانس زنان سازمان ملل متحد خواستار برابری بیشتری میان مردان و زنان در جهان شد. میشل بچلت، رئیس جمهوری سابق شیلی و رئیس این آژانس به خبرگزاری فرانسه گفت که این نابرابری بیشتر در مواردی مانند دستمزد، فرصت‌های شغلی، ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان مشاهده می‌شود. او این سخنان را در شهر رباط، پایتخت مراکش، به مناسبت روز 8 مارس، روز جهانی زن ابراز داشت.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و بهروز باز خواهد گشت حدود 23 دقیقه دیگر و در آغاز بخش دوم این صبحانه با خبر باز هم ما را با تازه ترین خبرها همراهی خواهد کرد. و اما نخستین گزارش این بخش، سیمین دانشور نویسنده سرشناس ایرانی عصر روز پنج شنبه به دنبال یک دوره بیماری بلند مدت در تهران درگذشت. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا مروری دارد بر زندگی و آثار سیمین دانشور.
از اردیبهشت 1300 شیراز تا اسفند 1390 تهران، سیمین دانشور 90 سال حیات پرباری در ادبیات ایران داشت. نخستین نویسنده زن جدی ادبیات داستانی ایران در خانواده‌ای فرهنگی متولد شد. از پدری پزشک و مادری معلم و نقاش که او را به مدرسه انگلیسی مهرآیین شیراز فرستادند. بعد از گرفتن دیپلم با درجه ممتاز راهی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد تا زیر نظر استادانی چون بدیع‌الزمان فروزانفر و فاطمه سیاه دکترایش را بگیرد. سیمین دانشور از نخستین زنان ایرانی بود که دست به کار نوشتن داستان شد و آتش خاموش نخستین مجموعه داستانش را در سال 1327 به چاپ رساند. در همین سال در اتوبوسی که راهی شیراز بود با یکی از چهره‌های مهم زندگیش آشنا شد، جلال آلا احمد، چهره شاخص و بحث‌انگیز قلمزنان و روشنفکران ایران. سال بعد ازدواج کردند و بعد با بورسی برای تحصیل در رشته زیباشناسی به دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا رفت. سیمین دانشور پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت، اول در هنرستان هنرهای زیبا و بعد از سال 1338 در سمت استاد در دانشگاه تهران. سال 1348 زندگی مشترکش با جلال آل احمد با مرگ غیرمنتظره جلال به پایان رسید. در همان سالی که سووشون اثر جاودانه‌اش را اندکی پیش از مرگ جلال انتشارات خارزمی منتشر کرده بود. سووشون اولین رمانی بود که یک زن آن را می نوشت و اقبال گسترده این از ده علاقمندان ادبیات پیدا کرد، با فروش و تیراژی افسانه‌ای که به 17 زبان دنیا هم ترجمه شد. به کی سلام کنم دیگر کتابی است که سیمین دانشور در سال 1359 در سالی که از دانشگاه تهران بازنشسته شده بود منتشر کرد. بعد از آن سالها سکوت کرد تا اینکه جزیره سرگردانی منتشر شد. این کتاب به شکلگیری انقلاب و اندیشه های انقلابی در میان جوانان در دو دهه 40 و 50 شمسی می پرداخت و نخستین کتاب از سگانه ای بود که سیمین دانشور وعده چاپ آن را همان زمان داده بود. چندی بعد ساربان سرگردان منتشر شد و کوه سرگردان هم قرار بر انتشارش بوده که هنوز سرانجامی پیدا نکرده است. خانم دانشور علاوه بر نگارش داستان تعداد زیادی هم ترجمه دارد. کتاب‌های بنالوطن نوشته آلن پیتون و سرباز شکلاتی نوشته جورج برنارد شاو از این جمله‌اند. غروب جلال دیگر کتابی است که خانم دانشور درباره رابطه شخصی و عاطفی‌اش با جلال آل احمد آن را نوشته است. اغلب آثار سیمین دانشور از جمله ترجمه های او بارها تجدید چاپ شدند. به تازگی نیز مجموعه چهل توتی شامل داستان ها و افسانه های هندی با ترجمه مشترکش با جلال آل احمد از سوی نشر علم منتشر شده است. این کتاب نخستین بار سال 1351 با عنوان چهل توتی اصل از سوی انتشارات موج به چاپ رسیده بود. خانم دانشور علاوه بر فعالیت‌های ادبی از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس این نهاد صنفی تأثیرگذار بود.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. و اما دیپلمات‌های غربی می‌گویند تصاویر ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین نشان می‌دهد که تعدادی کامیون و دیگر وسایل نقلیه سنگین در حال خاک برداری در این مرکزند. یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته است به بازرسان اجازه دهد تا از این مجتمع بازدید کنند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس میگوید به رغم تحریم ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران، این کشور برنامه هسته‌ایش را تحت نظر آژانس ادامه خواهد داد. حسین آریان از رادیو فردا.
5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان موسوم به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند که گفتگوهای هسته‌ای با ایران را از سر گیرند و نماینده دائم چین در آژانس به نمایندگی از این کشورها از ایران خواست به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از چند دیپلمات غربی که نامشان را فاش نکرده می‌نویسد فعالیت‌های ایران در مجتمع نظامی پارچین و تردد وسایل نقلیه سنگین خاکبرداری در این محل دال بر تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این مکان است. شماری از کارشناسان آژانس که در روزهای پایانی بهمن ماه امسال برای مذاکرات هسته‌ای به تهران سفر کرده بودند اجازه نیافتند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آخرین گزارش خود به شورای حکام به این موضوع اشاره کرده، پنجشنبه 18 اسفند در یک کنفرانس خبری در وین گفت:
The agency should be able to do its verification work unhampered. If too many restrictions are placed on the agency,
آژانس باید بتواند بدون هیچ مانعی کار راستی آزمایی را ادامه دهد. اگر موانع زیادی جلوی راه آژانس گذاشته شود، ما نخواهیم توانست کارمان را ادامه دهیم. یوکیو آمانو در ادامه به موضوع مجتمع پارچین پرداخت و گفت:
ایران also refused to provide access to the Parchin site during the visits as repeatedly requested by the agency.
ایران به رغم تقاضاهای مکرر آژانس به کارشناسان این سازمان اجازه نداد که از پارچین بازدید کنند. من به شورای حکام اطلاع دادم که اظهارات مقام‌های ایران در مورد گفتگو با آژانس حاوی اطلاعات نادرست است و این جای تأسف دارد. در همین رابطه علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس، پنجشنبه 18 اسفند در یک کنفرانس خبری در وین با رد ادعاهای کشورهای غربی در مورد بعد نظامی برنامه هسته ایران گفت: ما آماده ایم با آژانس بین المللی انرژی اتمی به گفتگو بنشینیم، به شرطی که رئیس آژانس انتظارات ما را برآورده کند و در این راه کارش را حرفه‌ای و بی‌طرفانه انجام دهد. رابرت وود، سرپرست موقت هیئت آمریکا در آژانس بین‌المللی، نیز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در وین در مورد گزارش‌های مربوط به مجتمع پارچین گفت:
I don't want to get into intelligence issues or anything like that, but certainly there have been reports out there that
من نمی‌خواهم در مورد مسائل اطلاعاتی و یا مسائلی از این دست صحبت کنم، ولی گزارش‌های انتشار یافته است که ایران در حال پاکسازی سایت پارچین است. اگر این صحت دارد، باعث نگرانی جدی است. به باور من این درست به نظر می رسد، زیرا ایران اجازه بازرسی از این سایت را نداد و بسیار نگران بود که بازرسان به این سایت بروند. به هر حال من نمی دانم در پارچین چه می گذرد، ولی گزارش ها خیلی نگران کننده است.
حسین آریان گزارش می داد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما در گفتگوی دوشنبه این هفتهش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شخصاً به او پیشنهادی در مورد دادن تسلیحات مدرن که در جنگ احتمالی علیه ایران استفاده شود نداده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد نه در این مورد گفتگوی مطرح شده و نه توافقی بین اوباما و نتانیاهو صورت گرفته است. با این همه جی کارنی این احتمال را رد نکرد که ممکن است در مذاکرات در رده‌های پایین‌تر با اسرائیلی‌ها چنین رایزنی‌هایی صورت نگرفته باشد. روزنامه معارف چاپ اسرائیل پیشتر از قول منابعی اعلام کرده بود که دولت اوباما پیشنهاداتی را در خصوص دادن بمب‌های سنگرشکن و همینطور برنامه‌های دیگر تجهیزاتی و تسلیحاتی به اسرائیل ارائه داده، مشروط بر اینکه اسرائیل موافقت کند که امسال به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. سخنگوی کاخ سفید گفت در نشستی که رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با نتانیاهو برگزار کرد هیچ توافقی در این مورد نشده است، هرچند روشن است که در مورد همکاری در سطوح بالای نظامی بین ارتش‌های دو کشور گفتگوهایی با طرف‌های دیگر مذاکره از سوی دولت اسرائیل انجام یافته. جی کارنی گفت ایالات متحده در گذشته هم کمک‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی برای اسرائیل فراهم کرده است و من مطمئنم که ایالات متحده به عنوان بخشی از این همکاری و مشارکت‌های نظامی به ارائه چنین کمک‌هایی به اسرائیل ادامه خواهد داد. در همین حال ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آیا در گفتگوهایی که مقامات وزارت خارجه دو کشور آمریکا و اسرائیل داشتند پیشنهادی در مورد تحویل تسلیحات پیشرفته به اسرائیل مطرح شده یا نه گفت
I do not believe that conversation has taken place. I don't have anything for it. I don't think anybody should
من باور ندارم چنین گفتگوهایی در سطح وزارت خارجه صورت گرفته باشد، اما فکر می‌کنم هیچ کس درباره تعهدی که آمریکا در مورد امنیت اسرائیل و همینطور کیفیت ارتش اسرائیل سپرده است شکی به خود راه دهد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بیمزان دارند که ایران زیر پوشش ادعای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز سرگرم ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد و اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها با مطرح کردن حفظ امنیت خود موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. ایران همواره این ادعا را که برنامه هسته‌ای نظامی را دنبال می‌کند رد کرده و اعلام کرده که در صورت مورد حمله قرار گرفتن به شدت پاسخ خواهد داد. با این همه ایالات متحده و اسرائیل بر سر اینکه تهدیدهای ایران تا چه حد قریب الوقوع است با یکدیگر اختلاف دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به اوباما گفت تحریم‌ها تاکنون در مورد ایران تأثیرگذار نبوده است و هیچ یک از ما استطاعت اتلاف وقت بیشتر را نداریم. اختلاف دیگر بر سر این است که چه زمانی برای یک حمله احتمالی به ایران مناسب است. اسرائیل هشدار داده است ایران هر روز به ساخت تسلیحات اتمی نزدیکتر می‌شود و باید در این فرصت کوتاه کار را با تسلیحات متعارف پیش برد. بنابر گزارش ها دولت ایالات متحده در واکنش به این گمانه‌زنی به دولت اسرائیل پیشنهاد داده که تجهیزات و تسلیحاتی به اسرائیل بدهد که تا حد ممکن حمله آن کشور به ایران را به تأخیر بیندازد. بنابر گزارش ها به خصوص بمب‌های سنگرشکنی به مراتب قدرتمندتر از آنچه اسرائیل در اختیار دارد که بتوان تأسیسات زیرزمینی هسته ایران را منهدم کرد. گزارش معارف پس از آن انتشار یافت که کشورهای پنج به علاوه یک از ایران دعوت کردند که به پای میز مذاکرات بازگردند. اسرائیل از این دعوت استقبال کرده، اما همزمان گفته است باید آمادگی خود را در صورتی که این مذاکرات هم به بن‌بست برسد حفظ کند.
کیان معنوی گزارش میداد. مامور روز پنج شنبه آیت الله خامنه‌ای از حرفای اخیر رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تمجید کرد و گفت خوب است که رئیس جمهوری آمریکا گفته است ما به جنگ با ایران فکر نمی کنیم. آقای خامنه ای گفت این حرف عاقلانه است و به گفته وی این خروج از توهم است. وی در ادامه افزود که تحریم ها علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد و گفت این توهم است که آمریکا فکر کند با تحریم ایران را به زانو در می آورد. در مورد گفته‌های آقای خامنه‌ای، گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفتگو کرده است.
بله، من با شما موافقم که این حیره نادری است در سخنان رهبری ایران، ولی در این حال پرهیز می‌دارم از اینکه بخوام اینا رو به زبان معمول و عرف دیپلماتیک جاری در مناسبات سیاسی بین‌المللی ترجمه کنیم. به این مفهوم که در سطح رهبری ایران اون نوع زبان دیپلماتیک به کار نمیره که در گفتگوهای فنی در سطح مسئولان وزارت خارجه کشورها برقرار است. حتی خود وزارت خارجه ایران هم دیگه این توانایی ابزار گفتگوی دیپلماتیک رو از دست داده و با اون زبان دیگه کمتر سر و کار داره، چه برسه در سطح رهبری که همیشه ازش غایب بوده. بنابراین اصلا به نظرم نباید این وجه مثبت رو به اون مفهوم معمولی سیاسی زبان دیپلماتیک ترجمه کرد که گویی یه بچه مثبتی رو داره ابراز میکنه تا بعد اون طرف مثلا پاسخی بده و بعد این فرآیند طی بشه. نه، من فکر نمیکنم اینطوری باید فهمیده.
پس معنی این حرفای به اصطلاح مثبت آقای خامنه ای چی هستش فکر میکنید؟
اتفاقا دقیقاً تاکید است بر همون بچه منفیش برخلاف ظاهرش. اولا توجه داشته باشید که بخشی از این نوع حرف زدن مطرف داخلی داره، یعنی میخواد به مخاطب داخلی بگه ما از منطق برخورداریم، اینطوری نیست که بخوایم پل شقی کنیم طرف هر حرفی میزنه ما یه راست مسیر خودمون رو بریم. نه، حرف درستی هم زده ما قبول میکنیم، ولی شما که حرف درستی زدیم اون طرف رو هم باید بدونید این منطق غلط بوده و متراهمانه بوده و شما دست ازش بردارید و بلکه باید از اون یکی هم دست بردارید. بنابراین اتفاقا تاکید روی بچه منفی اینجا قوی تره، یعنی در این حال که شما متوجه شدید که گزینه نظامی اثر نداره و بعد از دستور کار خارجش کنید، حالا بهتره بفهمید که گزینه تحریم هم اثری نداره و بعد از دستور کار خارج کنید و از این توهم در بیایید.
ولی خب این زمانی این حرفا مطرح میشه که همونطور که میدونه آقای جلیلی نامه‌ای به خانم اشتون فرستادن و گفتن ایران آماده گفتگو هستن و احتمالاً گفتگوهایی هم در آینده نزدیک برگزار میشه. این فکر نمی‌کنید به نوعی بتونه یک چراغ سبز باشه برای این گفتگوها؟
این مال وقتی است که شما زبان به کار گرفته در سطح رهبری رو بخواید زبان معمول در عرف دیپلماتیک ترجمهش کنید و اون رو با زبانی که در سطوح دیگه سیاست خارجی ایران به کار میره مشابه و ملازم بدونید. من چند تصور ندارم. بلکه در همون زبان دیپلماتیک مقامات و رده‌های سیاسی ایران هم بارها شما گفتارهای تناقض‌آمیز یا رفتارها و گفتارهای تناقض‌آمیز رو دیدید. این هم میتونه از اون دست باشه. یعنی لزوماً این نیست که اون تایید اون موضع جدید باشه و اینا همه هماهنگ با هم باشن.
یعنی بیشتر این تمجید آقای خامنه‌ای به تعبیر شما از حرفای آقای اوباما در حقیقت تمجید از خود سیاست ایران هست، سیاست سرسختانه.
بله. تأکید بر اینکه ما بر اون قسمت موضعمون ثابت موند، شما بودید که موضعتون رو عوض کردید و از این توهم دست برداشتید و هنوز گرفتار توهم دیگری هستید. ما قرار نیست تغییر کنیم، شما چه باید تغییر کنید.
یعنی همون تأکید بر همون موضع سرسختانه ایران هست، ادامه همون.
دقیقا، برای همین میگم که اون جنبه منفی اینجا قلیستره تا جنبه مثبتی در این سخنان.
حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، به پرسش های همکارم گلناز اسفندیاری پاسخ می داد. و اما رئیس مجلس شورای اسلامی از تأثیر منفی کشمکش های سیاسی بر اقتصاد ایران سخن می گوید. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می ریم تا پرسش ها در این مورد رو با او در میان بگذاریم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
سلام فراوان به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگه که دعواهای موجود میان جناح‌های سیاسی در ایران بر بخش‌های اقتصادی سایه انداخته. کشمکش‌های داخلی سیاسی جمهوری اسلامی به صورت مشخص چه تأثیری بر زندگی اقتصادی ایران داره؟
بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و جریان‌های اجتماعی ایران همونطور که می‌دونین از هر نوع تأثیرگذاری بر زندگی اقتصادی ایران محروم هستند، به این دلیل ساده که حق مشارکت در اداره کشور به دلایل مختلف از اونها گرفته شده. طی سه دهه گذشته برخلاف اون چیزی که در بخش بزرگی از دنیا می‌گذره، جامعه ایرانی هم در پیشروی به طرف اقتصاد آزاد شکست خورده و هم در پیشروی به طرف مشارکت مردم در چارچوب یک نظام متکی بر تکثر سیاسی و گردش آزادانه قدرت بین جناح‌های رقیب. حتی شکل محدودی از مشارکت و انتخابات که بعد از انقلاب بر اساس رقابت بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار جمهوری اسلامی جریان داشت، طی چند سال اخیر از بین رفته و فقط جریان معروف به اصولگرا در صحنه سیاست کشور باقی مونده که اون هم گرفتار چند دستگی شده و در خیلی از زمینه‌ها از جمله چگونگی اداره اقتصاد ایران امکان دستیابی به توافق برای این جناح‌ها وجود نداره. اقتصاد ایران به دلیل نبود خط مشی مشخص در خیلی از زمینه‌ها به شدت دچار سردرگمی هست.
کشمکش‌های سیاسی در همه کشورهای جهان وجود داره. چرا در شرایط خاص ایران این کشمکش‌ها به مانعی برای فعالیت عادی اقتصادی بدل میشن؟
نظام‌های دموکراتیک بر پایه رقابت‌های سیاسی شکل می‌گیرند. تشکل‌های سیاسی با برنامه‌های مشخصی به میدان میان که اقتصاد یکی از اجزای مهم اوناست. تشکلی که پیروز میشه طبعاً برنامه اقتصادی خودش رو به اجرا می‌گذاره. در دموکراسی‌ها برنامه اقتصادی در مرکز رقابت‌های انتخاباتی جا داره. در ایران از رقابت بر سر برنامه‌های اقتصادی خبری نیست. کشمکش‌های سیاسی حول و حوش وفاداری به این یا اون چهره مشخص سیاسی جریان داره. رسانه‌های خارجی که گزارش‌های مربوط به انتخابات اخیر ایران رو پوشش می‌دادند، برای پیدا کردن تفاوت بین برنامه‌های اقتصادی جناح‌های رقیب تلاش زیادی کردند و به جایی نرسیدند. هیچکس نمی‌دونه مجلس نهم از لحاظ اداره اقتصاد کشور مثلا با مجلس هشتم چه تفاوتی داره و اصولا معلوم نیست ترکیب مجلس آینده چه تأثیری داشته باشه بر سیاست اقتصادی ایران.
آقای خاوند، حالا مجلس نهم در عرصه اقتصادی با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟
کندی آهنگ رشد و تورم بسیار بالا، پدیده‌ای که به اون میگن رکود تورمی، مشکلات بزرگی است که یک دستگاه مقننه واقعی باید برای اونها چاره اندیشی بکنه. در کوتاه مدت مجلس آینده باید لایحه بودجه 1391 رو که از مجلس هشتم به ارث رسیده بررسی بکنه، لایحه‌ای که آشفتگی مهمترین وجه مشخص اون هست. به علاوه تنش در بازار ارز ایران همچنان ادامه داره، تولید نفت ایران به دلیل کمبود بودجه رو به انحطاط میره و امواج تازه تحریم‌های خارجی هم در راه است. با این همه میشه پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد در مجلس نهم هم مثل مجلس هشتم کشمکش‌های جناحی وقت و انرژی زیادی برای پرداختن به چالش‌های بزرگ اقتصادی باقی نمی‌گذارند.
آقای خاوند، تا فردا شنبه و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
و بریم به سراغ بازار مکاره و لیلا فروهر.
تو بازار مکاره که سخت آبی داره، هر کی تو جنب و جوشه آرزو میفروشه، با این همه خریدار چقدر شلوغ بازار، هر چیزی رو آوردن یا دیر یا زوری بردن. دل ریمون نرو همون نبردن، اگه بردن دوباره پس تو بردن. دل ریمون نیشه دایه رونده، رو دست صاحب بیچاره مونده. تو پای و بوی بازار، تو غیر بال بسیار، چشمش به دل برونه، به سوی این و اونه، مال و منال و بردن، خواب و خیال و بردن. دل دیوون نرو همون نبردن، اگه بردن دوباره پس تو بردن. دل دیوون شیدای رونده، رو دست صاحب بیچاره مونده.
و با این ترانه به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. در این بخش همچون همه بخش ها هیچ چیز بر خبر مسلمان پیشی نمیگیره و خبرها رو خواهید چنید. این بار سرخط مهمترین خبرها از همکارم بهروز کارونی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در روزهای یا هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار دخالت کارگران در مورد تعیین حداقل دستمزدشان در سال آینده شد و گفت حداقل دستمزد باید بر اساس تورم واقعا موجود و سبد هزینه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. شورای هماهنگی رای سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی با صدور بیانیه‌ای از آنچه عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نامید استقبال کرد و تنها راه دستیابی به آشتی ملی را تمکین صاحبان قدرت به اراده مردم دانست. سیمین دانشور نویسنده و مترجم مشهور شامگاه پنجشنبه در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. گروه بشردوستانه آکسفم نسبت به خطر مرگ 13 میلیون انسان در چند کشور آفریقایی هشدار داد. آژانس زنان سازمان ملل متحد خواستار برابری بیشتری میان مردان و زنان در جهان شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت که حمله نظامی این کشور به ایران نسبت به حمله نظامی اسرائیل خسارت بیشتری را وارد خواهد کرد. 270 تن از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور از ادامه اعتصاب قضایی مهدی خزعلی در زندان ابراز نگرانی کردند. آقای خزعلی نزدیک به 60 روز است که در زندان اوین در اعتصاب قضایی تر به سر می‌برد. قدرت‌های جهانی خواستار مذاکرات جدی با ایران شدند و از تهران خواستند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از محوطه نظامی پارچین را بدهد. شرکت بریتانیایی هلندی رویال داتشل اعلام کرد هر گونه خرید نفت از ایران را تا چند هفته دیگر متوقف خواهد کرد. این تصمیم 3 ماه پیشتر از موعد اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت از ایران بوده است.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از بهروز کارونی میشنیدید و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده تا شما را در جریان خبرهای ورزشی صبح امروز قرار بده.
دنیای ورزش. فوتبال ایران تا چند ساعت دیگر حریفان خود را در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 خواهد شناخت. مراسم قرعه‌کشی میان 10 تیم آسیایی که به این مرحله راه یافتند ظهر امروز به وقت ایران زیر نظر نماینده فیفا در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. استرالیا و کره جنوبی به عنوان تیم‌های سرگروه برگزیده شدند و ایران با یکی از این دو تیم همگروه خواهد شد، ولی با ژاپن در یک گروه قرار نمی‌گیرد. 10 تیم به 2 گروه 5 تیمی تقسیم خواهند شد. به غیر از استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و ایران، 6 تیم دیگر عبارتند از ازبکستان، عراق، اردن، قطر، عمان و لبنان. در پایان مسابقات از هر گروه 2 تیم مستقیما به جام جهانی راه خواهد یافت و از تیم‌های سوم یکی به مساف تیم پنجم آمریکای جنوبی می‌رود. برنده جواز حضور در جام جهانی 2014 را کسب خواهد کرد. عصر امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از 21 روز تعطیل هفته 27 خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. فولاد خوزستان با دماش گیلان، ملوان میزبان شهرداری تبریز، سپاسی شیراز در کرج با سایپا و نفت تهران در کرمان با مس سرچشمه روبرو خواهد شد. بقیه بازی‌های هفته 27 شنبه و دوشنبه برگزار می‌شود. در 2 بازی عقب افتاده از مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، دیشب تیم مهرام 92-83 بر تیم پتروشیمی پیروز شد و دانشگاه آزاد 82-79 زوباهن را پشت سر گذاشت. البته به ادعای رضا لطفی بازیکن تیم دانشگاه آزاد، این تیم تازه تمام نیروی خود را به مساف حریف نفرستاده بود.
متعاقبا نصف تیمون نبود. من فکر می‌کنم زوبانی هم خسته بودن، ولی این چیزی از شایستگی بچه‌مون کم نمی‌کنه.
در حال حاضر در پایان مرحله مقدماتی در جدول رده‌بندی مسابقات تیم بسکتبال مهرام اول است. تیم‌های فولاد سپاهان، پتروشیمی، دانشگاه آزاد و زوباهن 2 تا 5. در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان در قاهره دیشب تیم والیبال نشسته زوباهن از ایران نماینده آمریکا را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. پیروزی تیم والیبال نشسته زوباهن با نتیجه 3-0 به دست آمد و 8 مسابقه از مرحله رفت بازی‌های فوتبال لیگ اروپا شب گذشته برگزار شد که از مهمترین نتایج شکست 2 تیم صاحب نام انگلیسی بود. منچستر سیتی با 1 گل در زمین تیم اسپورتینگ لیسبون شکست خورد و منچستر یونایتد در خانه 2-3 به اتلتیکو بیلباو از اسپانیا باخت. علاوه بر بیلباو، 2 تیم دیگر اسپانیایی هم دیشب برنده بودند. والنسیا با پیروزی 4-2 خانگی از صد تیم اینتهوون هلند گذشت و اتلتیکو مادرید در مادرید با برد 3-1 تیم بشیکتاش ترکیه را بدرقه کرد. 2 گل از 3 گل اتلتیکو مادرید توسط ادواردو سالویو بازیکن 21 ساله آرژانتینی زده شد. بازی های برگشت دیگ اروپا در مرحله 1/8 نهایی روز پنجشنبه آینده برگزار می شود.
و وقت اون می رسه که سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا در جریان تازه های فرهنگی قرار بگیریم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیزم همینطور، و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم. از شما اجازه میخوام و بی مناسبتم نیست که برنامه فرهنگی امروز رو با گرچه که ما در روزهای جمعه و اصولا در برنامه صبحگاهی معمولا خبرهایی میگیم که همه مربوط به نمایشگاه ها و فیلم ها و خبرهای خوب هستند، اما این بار متاسفانه برنامه رو مجبوریم با یک بایست و شایسته است که با یک خبر بد آغاز بکنیم. عصر پنجشنبه خانم سیبین دانشور، یکی از بزرگترین داستان نویسان ایران، پس از یک دوره بیماری طولانی، خانم دانشور در سال 1300 شمسی در شیراز متولد شده بود، همشهری من بود. خانم دانشور نه تنها یکی از بزرگترین نویسندگان ایران هست، بلکه کتاب سفوشونش شاید بشه 12 بار تجدید چاپ شده و یکی از پرمخاطب ترین نویسندگان ایران هم هست، و نه تنها فقط روشن فکران بلکه بسیاری از مردم اونو میشناسن. خانم دانشور دانشکده ادبیات تهران درس خوند، نزد استادان بزرگی مثل فروزان فر، بعد رفت آمریکا، دکترای تاریخ هنر گرفت و بعد به ایران برگشت. کارش با مقاله نویسی برای رادیو تهران شروع کرد و بعد در سال 1327 نخستین مجموعه داستان کوتاه با نام آتش خاموش منتشر کرد که همون موقع هم این مجموعه داستان کوتاه بسیار مورد استقبال منتقدان ادبی قرار گرفت. خب در همون دهه 30 با جلال آل احمد، نویسنده معروف ایرانی، ازدواج کرد. سال 1348 رمان سبوشون منتشر شد. این رمان که یکی از زیباترین، با ارزشترین و برجسته ترین رمان‌های ادبیات فارسی است، با استقبال بسیار روبرو شد. در دنیا هم با استقبال روبرو شده. تا حالا به حدود 17 زبان ترجمه شده و نقدهای بسیار خوبی دربارش نوشتن. دانشور کتابای دیگه هم داره، مثل شهریتون بهش، به کی سلام کنم، و پس از انقلابم می‌خواست یک سگانه بنویسه که دو تاشو بیشتر تمام نکرد. متأسفانه با نام‌های جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شدند. دانشور ترجمه‌های بسیار زیادی هم کرده، کارهایی از برنارد شاو، آنتوان چخوف، آلن پیتون و نویسندگان مشهور دیگر دنیا رو معرفی کرده. دانشور یکی از ستون‌های روشنفکری ایران بود و یکی از بزرگترین نویسندگان ایران و در این حال بزرگترین نویسنده زن ایران بود. جالب هستش که در برای مبارزه با آزادی بیان هم بسیار کوشید و همیشه با سانسور مخالفت میکرد، با ستم، ظلم، استبداد مخالفت میکرد. از مؤسسان کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بود در دهه 40، و بعدها هم همیشه از کانون نویسندگان ایران حمایت میکرد و از نویسندگانی که برای آزادی بیان مبارزه میکردن. من مرگ خانم دانشور رو که یکی از دوستان منم بود، یعنی در واقع من افتخار زیبا اون رو داشتم، به همه نویسندگان ایران، به کارون نویسندگان ایران و به همه علاقمندان به ادبیات و فرهنگ ایران تسلیت می‌کنم.
آقای سرکوهی، در کتاب یاس و داستون نوشتید که خانم دانشور یک بار جان شما را حتی نجات داده بود.
بله، خانم دانشور همیشه از کانون نویسندگان ایران و حمایت میکرد، یعنی در واقع فعال بود، و بعد هم همیشه از نویسندگانی که تحت تعقیب قرار میگرفتند حمایت میکرد. در یکی از این موارد بسیار کار بزرگی کرد و اون این بود که در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، وقتی که سعید امامی و باند او در وزارت اطلاعات قدرت داشتند، که بعدها به اتهام شرکت در قتل‌های زنجیره‌ای، قتل محمد مختار به پوینده و فروهرها بازداشت شدند، اینها یه برنامه ریخته بودند که اعضای فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، از جمله برنامه بکشن، چند نفر رو هم کشتند. بعد یک بار منو دستگیر کردند و میخواستند که بکشند. و هوشنگ گلشیری که یکی از دوستان صمیم من بود، نویسنده بزرگی بود و با دانشور هم بسیار رابطه نزدیکی داشت، کتابی هم درباره آثار دانشور تألیف کرده، هوشنگ خبر شده بود، به خانم دانشور خبر داده بود که فرج رو بازداشت کردن و میخوان بکشنش. در واقع به خاطر آل احمد خانم دانشور رؤسای حکومت هم به او احترام میذاشتند. تلفن کرده بود به یکی از معاونان آقای رفسنجانی و جریان اطلاع داده بود و پافشاری کرده بود که منو آزاد کنن و به او گفته بودند که باشه تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر آزادش میکنیم. 3 بعد از ظهر منو آزاد کردند و در واقع من جانم و مدیون خانم دانشور و هوشنگ گلشیری هستم. و جالب این است که بعد که آزاد شدم و رفتم که اخونش که ازش تشکر بکنم، با خنده شیرازی هم بود، با همون لهجه شیرازی گفت کاکو میخواستن بکشن تا، اما حیف بود. به هر حال این تنها موردی نبود که البته خانم دانشور از ما حمایت کرد، همیشه چتر حمایتی خانم دانشور بر سر کانون نویسندگان ایران بود.
و ما بریم به سراغ نمایشگاه ها. امروز نمایشگاه طرح‌های بهرام دبیری بر ظروف کاربردی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه که با نمایشگاه های متعارف نقاشی تفاوت داره، آقای سرکوهی چه آثاری ارائه خواهد شد؟
بله، معمولاً نمایشگاه نقاشی آدم انتظار داره تابلوهای نقاشی ببینه. بهرام دبیری که برجسته‌ترین نقاشان ایران هست، یکی از مهمترین و اثرگذارترین نقاشان ایران هست، اما این بار کاری که بهرام دبیری کرده و کار بسیار جالبی هست این هستش که طرح‌هایی رو با درون مایه‌های سنتی نقاشی ایرانی و با الهام از نقاشی مدرن خلق کرده برای روی ظروف که در خونه مصرف می‌کنیم، کاسه، بشقاب و غیره. و اینها امروز در گالری گلستان نمایشگاه افتتاح خواهد شد. ظرفا رو آقای روزبه دبیری ساخته، پسر آقای بهرام دبیری، روی سرامیک هست. و جالب این هستش که مخصوصا که نزدیکی به عید هم هست، کسانی که دوست دارن خونهشون رو به سنت‌های قدیمی ایرانی با ظروف زیبا و بشقاب‌ها زیر دستی‌های زیبا تزیین بکنن، میتونن از این نمایشگاه دیدن بکنن و این آثار رو بخرن. این نمایشگاه تا 24 اسفند هم ادامه داره.
آقای سرکویی، فردا با ویژه برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی می‌کنم و روز جمعه خوبی رو دوباره براتون آرزو می‌کنم.
در واشنگتن دولت آمریکا در مراسم بزرگداشت 8 مارس روز جهانی زن به 10 تن از زنانی که در کشورهای خود تلاش‌های چشمگیری در جهت ارتقای مقام زن به کار بردند نشان شجاعت اهدا کرد. 2 بانو از افغانستان و پاکستان از جمله زنانی هستند که در مراسم روز پنجشنبه مورد تجلیل قرار گرفتند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خانم مریم دورانی یکی از اعضای شورای ولایت قندهار در یک رادیوی غیر دولتی برای شناساندن حقوق زنان در افغانستان فعالیت می کند و شاد بیگم بانوی پاکستانی هم کوشش های خود را برای فعالیت بیشتر زنان پاکستانی در عرصه سیاست متمرکز کرده است. این دو بانو به اتفاق 8 زن دیگر در روز جهانی زن و طی مراسمی در کاخ وزارت امور خارجه آمریکا مورد تجلیل قرار گرفتند و نشان شجاعت دریافت کردند. They come from diverse and distant places. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم روز جهانی زن گفت این زنان از سرزمین‌های گوناگون و دوردست در اینجا حضور دارند، ولی در یک امر مهم سهیمند، آن اینکه راه مشترکی را می‌پیمایند. این زنان نیز به گونه‌ای خستگی ناپذیر برای اجرای عدالت می‌کوشند، برای نهادینه کردن مسئولیت تلاش می‌کنند و برای آزادی و نیز در جهت بهبود زندگی دختران و زنان در جوامع خود و در شرایطی که بسا خشن و فلاکتبار است. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد خانم مریم دورانی گفت در حالی که بسیاری از زنان در افغانستان می‌کوشند تا صدای خود را بازتاب دهند، مریم دورانی بران است تا اطمینان یابد که صدای زنان نه تنها شنیده می‌شود، بلکه بازتابی گسترده پیدا می‌کند. خانم کلینتون با اشاره به اینکه خانم دورانی مالکیت و اداره یک فرستنده رادیویی محلی را داراست افزود، قندهار یکی از خطرناک‌ترین استان‌های افغانستان است. با این حال هیچ خطری موجب نشد که مریم دورانی را از تبلیغ و ترویج حقوق زنان باز دارد. در مراسم روز جهانی زن که میشل اوباما بانوی اول آمریکا نیز حضور داشت، به 10 تن از این زنان فداکار نشان شجاعت اهدا شد.
خب، یک روز جمعه تعطیل. طبق معمول جمعه ها مروری داریم بر اونچه که در طول هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. سری میزنیم به علی نازمی. صبحت بخیر علی.
صبح خیلی الهه بهت سلام میکنم، همچنین صبح خیلی خوبی برات آرزو میکنم و همین آرزو رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
علی، این هفته با بررسی آثار لوریس چگناواریان آغاز شد. در جلسه‌ای که هوشنگ کامکار به عنوان منتقد حضور داشت و بی پرده و سری کارهای این آهنگساز بزرگ ارمنی رو نقد کرد.
کامکار که خودش هم آهنگساز سرشناسی، به آثار متأخر چگناواریان تاخت، به آثار اخیرش و اونها رو به اندازه آثار بزرگ او با ارزش ندونست. کامکار گفتش که تجربه های آثار مذهبی اخیر چگناواریان نشونی از اون همه تجربه و دانش گذشتهش در 50 سال فعالیت چگناواریان رو نداره. او آثاری رو که به همراهی شهرام ناظری چگناواریان انجام داده اصلا در حد دیگر آثار چگناواریان ندونسته. اما خود چگناواریان در پاسخ به این ادعا گفته که تجربه همکاریش با شهرام ناظری براش تجربه فوق‌العاده‌ای بوده، چه که به عقیدش در موسیقی آوازی ایرانی همیشه سازی که به دنبال خواننده حرکت میکنه، اما در این تجربه هیچ سازی به دنبال خواننده نمیره و اینجا آقای ناظری بوده که تونسته خودش رو با گروه هماهنگ بکنه. به هر حال این جلسه که در فرهنگسرای شفق برگزار شده به نظر میاد که جلسه پربار بوده. عبدالحسین مختاباد دیگر آهنگساز خواننده هم در این جمع حضور داشته. البته همگان هم میتونستن تو این جمع حضور داشته باشن، برای عموم شرکت آزاد بوده و مختابات گفته که چرا دانشجویان موسیقی به چنین جلسه‌ای که میتونه آموزنده باشه و خیلی هم پر ارزش باشه برای اونها خوب تمایل ندارن و چرا شرکت نمی‌کنن. این انتقادی بود که مختابات کرده.
علی، موافقی به این آهنگی که ازش انتقاد شده از لوریس چگناواریان و شهرام ناظری گوش کنیم؟
میتونه انتخاب خوبی باشه.
در طول هفته شنیدیم که از دو خواننده جوان موسیقی ایرانی در هفته پیش رو آلبومی تازه منتشر خواهد شد.
اول هفته این اتفاق میافته. آلبوم برسماء تنبور به خوانندگی علیرضا قربانی منتشر میشه. آهنگسازان این اثر برادران پورناظری، طهمورث کیخسرو و سهراب پورناظری هستند. و یک آلبوم دیگه هم قراره که منتشر بشه، آلبومی تازه از همایون شجریان به همراهی گروه دستانه. اسم این آلبوم هست ای جان جان بی من مرو و سعید فرجپوری آهنگساز این آلبوم 10 قطعه رو بر روی اشعار مولانا، سعدی و سیاوش کسرایی ساخته. حالا که از علیرضا قربانی یاد کردیم، آهنگی از او گوش بدیم که علی قمصری آهنگسازی کرده و تارش رو مینوازه.
اونجور که انتظار می رفت اجراهای مختلفی در سراسر ایران برگزار شد.
الهه بعد لیست بلند بالایی از اجراها رو نام ببرم. در وسط هفته فرمان فتحعلیان به روی صحنه رفت پس از مدتی که مجوز کار نداشت. سالار اخیلی با گروهی مرکز دو نوازنده پیانو تنبک چهارشنبه و پنجشنبه روی صحنه رفت. چهارشنبه رسیتال پیانو به سربازی سیمان کوشارپور برگزار شد. آهنگهایی از آهنگسازان بزرگ کلاسیک دنیا و همچنین قطعاتی از آهنگسازان ایرانی مثل مرتضی حنانه رو اجرا کردند. اما در موسیقی پاپ در همین روز بابک جهانبخش روی صحنه رفت در برج میلاد. دیروز گروه بهنا به سربازی رامین بهنا با خوانندگی هومن جاوید در سالن نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی صحنه رفت. محمد زاره خواننده موسیقی پاپ هم در اریکه ایرانیان برنامه اجرا کرد و همچنین دیروز گروه پالیز در تالار رودکی نوع موسیقی تلفیقی رو اجرا کرد. این اجرای دیروزشون متکی بر سازهای ضربی و کوبه‌ای بوده. ما میتونیم که با گروه پالیز بیشتر آشنا بشیم تصنیف یار من رو از این گروه گوش بدیم. اما پیش از اون من بگم که امروز هم اجرای مختلفی برگزار میشه در موسیقی پاپ. به ویژه مهدی مدرس در اریکه ایرانیان به روی صحنه میره، محسن یگانه در سالن همایش‌های برج میلاد و حمید اصلی در شهر زاهدان.
علی، آهنگ انتخابی برای این روز تعطیل شنوندگان خوب ما چه هست؟
از گروه کین بشنوید. گروهی که در انتهای دهه 90 شکل گرفت، حدود 15 سال پیش، اما چند سال طول کشید تا مطرح بشه. در میانه دهه گذشته بود که مطرح شد. یک گروه انگلیسی هستند که تو سالهای گذشته جز محبوب ترین های راک آلترناتیو بودن. این گروه به خاطر محوریت ساز پیانو در آهنگهاشون متمایز از گروه های دیگه راک به نظر میرسن. میتونیم به یک آهنگ از این گروه گوش بدیم، چرا که تو خبرها داشتیم این گروه قصد داره به زودی آلبوم تازه بیرون بده. این یکی از معروف ترین آهنگهاشونه.
تا شنوندگان خوب ما به ترانه Everybody's Changing، همه در حال تغییر هستن، گوش میکنن، ولی من هم از تو خداحافظی میکنم تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگه.
روز خوش. الهه هم که جامعه خیلی خوبی رو برای شنوندگان آرزو میکنم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این صبح جمعه امیدواریم که همگی شما از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوشنود باشید و در جریان مهمترین خبرها قرار گرفته باشید. از اون دست از شما که لطف کردید و با رادیو فردا تماس گرفتید و همراهی خودتون رو اعلام کردید با این برنامه سپاسگزار هستیم. و اما تعدادی از شما در گذشت سیمین دانشور رو به دیگر شنوندگان رادیو فردا تسلیت گفتید که بدین وسیله این پیام رو خدمت بقیه شنوندگان ارسال میکنیم. و اما عزیزان، وقت اون رسیده که با هم بریم و ترانه‌ای بشنویم، ترانه بوی عیدی با صدای فرهاد. بله، بوی عیدی با صدای فرهاد و عزیزان. عید نوروز نزدیکه، چند روز بیشتر به اون نمونده و همه در حال خانه تکانی هستن. اگر گپ و گفتی با صبحانه با خبر رادیو فردا دارید، همونطور که پیشتر گفتم شماره پیامکگیر ما 20-402-603-87-41-50 20-402-603-87-41-50 پیامکگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. اما اگر گپ و گفت ویژه‌ای با ما در صبحانه با خبر دارید، حتما در تماس باشید. همچنین info@radiofarda.com هم در اختیار شماست، آدرس ایمیل ما.